الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بحث مهمی بود که ما وارد این جریان شدیم و جهات مختلفی در این بحث هست که به هر حال استقرا چطور ما بتوانیم ازش استفاده کنیم و موارد متعددی است که در بیانات مرحوم محقق، اون خیلی مرحوم محقق میخواد یک کاری بکند که این مسئله استقرا را به یک نحوی جواب علمی برای اون داشته باشه. خب ما در مقایسه با قیاس و اینها بحثش کردیم، دیروز هم که بحث مفصلی داشتیم راجع به مواردی که خود محقق مجبور شده که از خود استقراء استفاده کنه، یعنی لامحاله ایشون برای اینکه اصل استقراء را رد کرد و حجیت اصلیش را قبول نکرده بود، ولی در مواردی سه مورد کامل توضیح دادیم دیروز که خب مراجعه می فرمایید اونهایی که نبودن ببینن، سه مورد دیگه لامحاله لامحاله ایشون دید چاره ای نداره، باید به استقرا توجه کنه و بدون استقرا راه دیگه ای نداره. یکیش در مورد لغت بود، اون دو مورد دیگه که دیگه حالا ما تکرار نمی کنیم. به هر حال ایشون آخرش در مقام ترجیح و نتیجه گرفتن به خود استقرا اهمیت داد. امروز ما یه وعده کردیم که حالا طبق یک وعده هست داریم چقدر موفق بشیم عمل کنیم، یک ارتباطی بین قضیه قیاس و استقرا و پیدا کردن منات، تنقیح منات. ظاهراً اول کسی که این مسئله تنقیح منات رو مطرح کرده مرحوم محقق این مطلب را به یک سبک خاصی بدون اینکه اسم تنقیح منات ببره، ولی با لفظ تنقیح منات غزالی این کار را کرده. در 505 هجری قمری که درگذشت ایشون هست، در کتاب المستصفا جلد 2 صفحه 178 این بحث را ایشون اونجا عنوان کرده، بعد از اینکه دو راه را برای امکان قیاس که در اسباب می شود توجه بهش کرد، اونجا مسئله تنقیح منات را نامگذاری می کنه و به عنوان تنقیح منات اهمیت بهش می ده. خب حالا ما امروز اینا یکی از چیزهایی که در بحث روز آمده و عزیزانی که تشریف دارید میخوام بررسی کنید، بشر خیلی جاها گیر میفته و دنبال یک قواعد و ضوابط علمی اول میگرده، بعدش میره سراغ قواعد جعلی و قانونی و عرض کنم که یک قراردادی، اول سراغ یک مسئله حقیقی میره. و طبع انسان همینه، خلقت انسان هم همینه، خلقت آفرینش هم همینه که به اصل و قضیه واقع متصل بشن و نزدیک بشن. من درست نمیتوانم تقریر کنم، ولی عزیزان که اهلش هستید اینو دنبال بکنید و من الان دقیقا اسم خاص اون را نمیدانم، ولی در انگلیسی یه اسم خاصی داره، پیدا کنید که تقریبا تو رواج علمی دنبالش هست، اکس یه چیزی فلان، که منظور توزیع نرماله، یعنی یک چیزی را شارع مقدس جدا نیامده، منابر حرف تلقیح منات اینه، جدا نیامده تنظیم بکنه شارع مقدس، همونی که واقع هست به اسم میگن توزیع نرمال و پیدا میکنن توزیع نرمال. حالا ما تو پزشکی مثال میزنیم، مثلا اینا بررسی کردن که در کل نظام آفرینش توزیع نرمال هست، بچه ها نوعا اینا سالم به دنیا میان، نوعا مثلا تقسیم کردن یک هزارم پیدا بشه که از اون نرمال جدا شده باشه. در توزیع نرمال سلامتی که باید به همه بچه ها برسه نوعا میرسه، و بعد در این درصد خیلی کم که درصدی است که اون توزیع سلامت و همه چیزی که باید برای رشد یک انسانی باشه بهش نرسیده، تا بچه ناقص شده یا یه جهات دیگر زیادتر بهش داده شده یا کمتر بهش داده شده، توزیع نرمال جواب میده به این که نه، همه نظام خلقت توزیعش توزیع نرماله، و اینا اسمش گذاشتن توزیع نرمال، که الانم در مباحث خیلی جدی است. شما اون لفظ انگلیسیش رو پیدا کنید و دنبال بکنید، چون این تقریبا یه چیز جهانیه امروزه که داره روی این مبنا انجام میده، که این تقریبا همون تنقیح مناطی که ما میگیم، منات واقعی. این تنقیح منات که حالا چطور شد که این تنقیح منات در، چون در بین علمای ما این پذیرفته شد، ولو از اهل سنت بود، بالاخره این الان جا افتاده این مسئله که الان میگنش تنقیح منات، و جدی است که میگویند این منات حکم شارع مقدس داره، و آیین علما اینا میگن، میگن اینا داره در هم احکام، هم در خلقت، هم در نظام، همینی که در نظام خلقته در احکام هم هست، و اینا به عنوان تنقیح منات پذیرفته میشه. من این توضیح نرمال را یک مساوی براش جلوش قرار دادم در نوشتارم، که رسوندم به اینکه این همون، این تنقیح منات همون توزیع نرمال است که امروز تو مباحث علمی مطرح است. من در تصورم اینه، اینجا بیاید که اینا این نزدیک هست، من فکر میکنم اگر درست روی این مبنا جدی گرفته بشود، شاید که ما به یک قاعده خوبی اینجا بتوانیم برسیم، که در علم اصول هم این را یک استحکامی بهش بدیم، و یک کار نوعی است، یک کار ارزشمندی است که این کار اگه انجام بگیره. خواهش میکنم عزیزانی که تشریف دارید خوب توجه بکنید و همکاری بفرمایید که بتوانیم این را یه جوری حلش کنیم و یه حجیتی در اینجا پیدا کنیم. در توزیع نرمال اینجور گفتن که موارد پیوسته داره و موارد غیر پیوسته. در پیوستش که نوعاً تقریباً همه این رو میخوان بگوین که در موارد پیوسته وقتی توزیع نرمال به حد نرمال شما اومدید آزمایش کردید، اینا قطعی میدانن، یه امر تقریباً واقعی میدانن که این میگن نتیجه میده. در مورد زمان آمدن، حالا یه عده‌ای اینا زمان را چیز پیوسته حساب کردن، بعضی زمان را به طور غیر پیوسته حساب کردن. ولی ظاهراً بنده با اعتقادی که خودم هست، اولا که زمان یه امر انتزاعیه و زمان هر چیزی، عمر هر چیزی پیوسته هست. نمیتونید شما مثلا این میگید یه 80 سال که بوده تکه تکه بریده بریده اومده، نه، پیوسته هست. و زمان هر چیزی که زمان خودش هست و عمر خودشه یک نوعی پیوسته حساب میشه و ما اینا جزء پیوسته ها حساب کردیم. و مواردی را که استنباط زمانی میکنن اینا ما همش میگیم یه نوعی پیوسته هست و احکام توزیع پیوسته ما اینجا پیاده کردیم. من نتوانستم این را موادین علمیش را که تقریبا آیون در جاهای مختلف بیان کردن دسترسم نبود که پیدا کنم، ولی شما می توانید این را پیگیری کنید، هم در مباحث فلسفی هم در مباحث بسیار خوبی که امروز توی مسائل آمار این حرف زده شده. خب اونایی که ناپیوسته باشه و واقعا برگشت بکنه به امور ناپیوسته و توضیح در امور ناپیوسته، یک حرفای خیلی طولانی و مفصلی زدن. در هر حال اونجا هم آخرش آمدن به این نه که وقتی ما به توضیح نرمال تو همون ناپیوسته هم که زه پیدا میکنیم، آخرش حکم همون پیوسته را دادن که گفتن نتیجه همونه. یعنی نتیجه‌ای که وقتی شما تو آزمایشات پی در پی و به اصطلاح بررسی‌ها و استقراء پی در پی کردید، آخرش به هر حکمی رسیدید، این حکم رو همه باید پیاده کنید و این قائل میشن که این حکم مربوط به همه هست، ولو یک موارد استثنایی باشه اون خارج از موضوع علمی هست. یعنی موضوع علمی را پذیرفتن که یه همچین مسئله هست. ولذا در توزیع نرمال تقریبا همه مواردی را، چه پیوسته و چه ناپیوسته، به یک نتیجه، به یک اینطوری که من برداشت کردم از حرفاشون، تقریبا به یک نوع، ولو تفاوت براش جدی قائلن، اما در این حال در نتیجه و حکم تقریبا یکی میدانم. که ما قضیه تنقیح مناطی که الان حسابی توی حوزه های ما جا افتاده و اصلش از غزالی بوده و بعدا هم آیون پی در پی دنبال کردن، یکی از موارد جمع، یعنی خوب دقت بکنید، این همون توضیح نرمال به این لفظ آمده، جمع میان اصل و فرع. یعنی خواستن بگن که اصل وقتی مرتبط به فرع میشه و رابطه با فرع خودش داره، این میشه چه؟ تنقیح مناط. یعنی فرع یک کاریش میکنیم که پیدا کنیم که این متصل به چیه؟ به اصله. حرف حرف قشنگیه، حرف مهمیه. بله.
اصل رو همون علت میگیرن یا اصل رو؟
نه، اگه علت رو اینا کشف بشه که اصلا خودش یه چیز دیگه میشه. علت همه کار هست. علت که کشف شد که علت همه کار هست و دیگه اصلا بحث جدایی میشه. و ولو اینکه مقدمات ممکنه از باب شما استقرا و برنامه ها میره جلو، ولی وقتی کشف علت شد خودش یک زاوه. این همینه که در قیاس هم قبول کردن که بعد از قیاس اگر کشف علت شد میشه قیاس، ولو اسمش قیاسه اما قیاس علیه. قیاس علی حالا یا اسمش منصوص العله بگیم که نص آمده باشه، یا نه ما کشف منصوص بودنش پیدا میکنیم. کشف علت که کردیم در واقع یه منصوص العله شده که به تعبیر دیگری اینجور تقسیم کرده مرحوم محقق، که ایشون گفته یا تصریح شارعه میشه منصوص العله. صورت دومش گفته تصریح شارع نی، ولی اجازه تعدی حکم داده. که شما از اینجا، از این موارد که آمدید و قیاس کردید، حکم اجازه داده که تعدی کنید به موارد دیگر و موارد مثل خودش بتونید به اون سرایت بدید، که اینم کار قشنگی است که حالا باید یه وقتی دنبال بکنم که اجازه تعدی حکم به موارد دیگر را خود شارع داده. سوم هم گفته که علت منحصره پیدا میکنید، یعنی پیدا کردید که این علیت تو همه این اجزا جز جزها عناوینی که پیدا میکنید، هر مصداقی که ظاهرا این با حرف جدیدی ها خیلی نزدیکه که علت منحصره که یک نوعی علت منسوس میشه، علت منحصره را پیدا کردید، میه تو همه موارد را همین علت را قبول میکنید، این علیت منحصره بهش گفتن. درست شد؟ تو موارد علت منحصره هرچی موارد مختلف و موازین مختلف، این توضیح همون توضیح علت منحصره است که در همه این توضیح نرمالی که اینا میگن به اینجا هم برمیگرده با همون فرمایش مرحوم محقق. ولی مطلب بالاتر از این ذکر شده و اون امتیازی که بین فرع و اصله، گفتن یا معلومه، این امتیاز امتیازی که معلومه یا محتمله. اگه واقعا بین فرع و اصل معلوم باشه، خب اینجا همون جای قیاسی است که از ما بالاخره جدی هستیم که این منهی هست و نباید اینجا. معلومه بین اصل و فرع یک امتیاز واقعی هست درش، این که برمیگرده به همون که یک نوع قیاسی میشه، قیاس بدون، یعنی قیاس باطل، قیاس بدون اینکه تعدی جا. اینجا گفته مرحوم محقق هم فرموده است که اینجا تعدی حکم حتما جایز نیست، اونجایی که معلوم باشه، اونجایی که محتمل باشه ولی تصریح نکرده شاره، یا ما علت منکشفهی براش پیدا نکردیم، یا علت منحصره و منسوسهی نبود در کار، اینجاست که همون حرفی است که تازه من دیدم مرحوم محقق تو یکی از فرمایشاتش، جالبه که همون حرفه میرزای قمی را در ایشون ذکر میکنه، که تقریبا محقق با اینکه با مخالفت با عامه نسبت به اصل قیاس داره، ولی اینجا رو ایشون کوتاه آمده، به معنای اینکه میگه وقتی که دیگه دو تا روایت، خیلی حرف عجیبه، میگه اگه دو تا روایتی برابر هم بود و دو تا معارض هم بود، اینجا باید برید سراغ قیاس. اگه قیاس با یکی از این، با اینکه ایشون خیلی سرسختی نشان داده بود، ولی این مورد را میفرماد دو تا روایتی که با هم معارضن، اگر یکیش با قیاس جوره اونو باید بگیرید. این به عنوان مرجح همون حرف میرزای قمی را زده که آدمیزاد دنبال مرجح میگرده و ایشون این مرجح قضیه قیاس را به عنوان مرجح برای اینکه این دو روایت معارض را یکیش را میخواد انتخاب کنید، اونی که دیدید با قیاس جوره بپذیرید. محقق این را در چند مورد که ما اینا استقصا کرده بودیم، دیروز سه موردش ذکر کردیم، اینا مورد چهارم است که امروز عرض میکنم، که ایشون خیلی با اینکه سرسختی نشان داده در قیاس در برابر عامه و میگه که قیاس ما منهیان هست، اما وقتی در و ما اینا برگردونم به همون تنقیح منات، قیاسه داره تنقیح منات میکنه، اسمش گذاشتید قیاس، و حالا که این همون تنقیح مناته، یا به عبارت دیگر یک نوعی استقلاله، همون استقلالی که ازش فرار میکرد و مرحوم محقق اصل استقلال را میگفت که چه دلیلیتی نداره، برهانی نداره، حجت نداره و ما نمیتونیم به نفسه به استقلال بچسبیم، ولی در مواقعی که دیدی لغت را میخواست که بالاخره قبول کنه، میگه به استقرایی که در لغت ما به اون استقرا باید کمک بگیریم. و تعجب بود که اونجا دیگه سفت و سخت ایستاد که باعث یا یه جایی که حکم متشرعه رو نمیدونید یا حکم شارعه نمیدونید، میگه به عرف متشرعه، به عرف مراجعه بکنید، استقرای عرف متشرعه حجیت پرش پیدا کرده بود.
یعنی اون بحثی که
یعص
حاصل کنه رو
محاجبه کنه. حالا اتفاقا یکی از بحثا که حالا شاید هم جلوتر هم یه مقداری بحث کردیم، میگه یادون باشه که اصلا چطور براءت رو ایشون در ردیف ادله نمیاره، مسلم تو یاد داشتون هست اونجا، من این بحثا تقریبا مفصل در سال گذشته این بحثا داشتیم دیگه. حالا باز اینم رو چشم من یه نگاهی میکنم که چطور میشه بگیم.
اگر
ایشون احتیاط رو با چیز مقایسه کرده بود، احتیاط رو با اصل براءت و با سایر ادله و چطور ما احتیاط رو مقدم بداریم یا اصل براءت مقدم بدار، یه بحثایی بود قبلا این رو مراجعه کنیم اونجا رو تر بحثش.
اگر این به بیان قبلیتون بگیم دقیقی هستن اصل و فرعی در واقع معنا نداره،
متوجه نشده
الان که الان برای این اثبات چیز فهمونده که
امتیاز بینه
مرجعه میشه و اینا، اگر اینجور بگیریم دیگه اصل و فرعی نداره، یعنی یه وقتی میریم دنبال تنگیه معنا همه شون یه فاصله شد، ما از اصلی به فرعی از فرعی به اصلی نمیرسیم، همه
شون در این تنگیه معنا داشته باشید. این حرف نمارف مهمی هم هست، سب کنید میبینید داشته باشید، من این مطلب خوب بازش کنم و بعد از باز شدن ببینید چطور در می کنم. ایشون میخواد بفرماید در اونجایی که معلومه که فرع با اصل امتیاز داره، این امتیاز کامل داره، اینجا شما نمیتونید پیاده کنید و اصلا تنقیه منات هم نتیجه ای نمیرسه، یعنی ما تعدی حکم از اون اصل به این فرعی که ممتازه جهات خاصه ای داره این نمیتونیم سرایت بدیم. ایشون آقای محقق این فرمایشش، اما یعنی تعدی حکم جایز نیست، اصلا ایشون میاد اینجا میگه تعدی حکم جایز مگر اینکه تصریح شارع باشه به اینکه اینجا را بگه که شما استثنائی یا میتوانید تعدی کنید، متعدی خاص اگر اجازه شارع باشه جواز داده باشه اون جدا، وگرنه نه. اما اونجایی که مجهول باشه که معلوم نیست، ما احتمالی میدیم که یه خصوصیاتی در این فرع که ممکنه به اصل برگرده ممکنه به اصل برنگرده، اینجا ایشون تصریح نفرموده که ما بتوانیم اینجا به عهده ایشون بگذاریم، در معلوم الامتیاز را قبول کردن روشنه، در مجهول را یه عده‌ای نسبت دادن به محقق که اینم حکم همون معلوم را دادش.
اینو از اون موارد سالفیش نمیشه در
آورده. احسنت، حالا گفتم که روشن میشه اینه، اینا از همون حرفای ثابت سال گذشته میتونیم در بیاریم. یه عده این نسبت دادن به مرحوم محقق که در اونجایی که مجهولم هست حکم معلوم را داده، گفته چون شما یقینی که نمیتونید پس اینجا تعدی حکم اونجا جایز نبود، این مجهولم تقریبا باید احتیاط کنید و به تعدی حکم نکشانید، تعدی حکم از چه؟ از اون اصل به این فرع. ولی همینطور که آقای برادری هم در دقت اولیهشون حرف زدن و هم در الان که ارجاع دادیم به بحث سال گذشته، ما اونجا مفصل بحث کردیم، بحث مفصلی بود و یه مقدارم از مرحوم محقق از ایشون مایه گرفتیم که فرمایشات ایشون رو جدی گرفتیم که چطور میشه که براءت را و احتیاط را هم تو واگذار کنیم به مکلف، بگیم خب خودت میخوای احتیاط کن میخوای هم براءت کن، به هر یکی از این دو اصل میخوای مراجعه کن مراجعه کن. تا حالا تو ذهن خیلی ها اینجور جا افتاده، یه جایی که ما معین نشد که این واقعا تکلیف شرعی داریم میتوانیم به براءت برگردیم، می توانیم هم چه به اصل احتیاط عمل کنیم، مثل که مکلف این وسط یه اصل عملیه، به لحاظ عمل به یکی از این دوتا باید مراجعه کنه و بگه ریشش که خدا فرموده، حالا یا من میچسبم به چه، به اصل براءت، از این جهت من یک چیزی دارم، حجتی دارم به اصل براءت، یا برمیگردم به اصل احتیاط، با احتیاط عمل میکنم، یه حجتی دارم به اصل احتیاط. اینو گفتن که به اصل، ولی آیا این دوتا در عرض همان یا در طول همان و با سایر ادله چه میشود؟ اینو ما سال گذشته مفصل بحثش کردیم که ظاهراً در قضیه مجهول ما همینطور که ایشون فرمودن این باید برگردونیم به اون بحث گذشته ما، و این که بعضی نسبت دادن به ایشون که معلوم و مجهول را دوتا یکی میدانن، ظاهراً این خیلی قوتی نداره، قوت محکمی نداره. خب حالا اجازه بفرمایید ما همون توضیح نرمالی که الان سر و صداش بلندد و همه دنبالش هستند و درن تو علوم هم به اون متمسک هستند و تمسک میجویند، و اینا یه قاعده علمی حساب کردن. یعنی امروز سر کلاس های بچه ها هر جا برید تو دانشگاه و دانشجوها، اینا به عنوان یه قاعده مسلم فقه، اثرات جدی میگن فقه هم باید همین کار رو بکنه، میگن لازمش اینه که فقه هم باید همین کار رو بکنه. چی ما را این ور اون ور میکشید؟ به توضیح نرمال توجه کنید، این قاعده توضیح نرمال شما را مشکل را حل میکنه. این است که ما قضیه مهم بسیار جدی، قضیه استقرا، که استقرا به همین توضیح نرمال و ریشش به همون استقرا برمیگرده، چیزی جدایی نیست، و باید ما این استقرا را به یک معنا بیاریم توی علم اصول که پایه‌ای بشه برای فقه. این زحمتی که بنده کشیدم تا اینجا، میخوام این را یک پایگاهی براش پیدا کنم و این جوری دنبال بکنم که استقراء ناقص، استقراء تام که معلومه درست، این استقراء ناقص، استقرایی که تمام شد به یک حدی میرسه، که حالا بعضی ها گفتن زنو یا زن متعاقم به علم، یا بالاتر بعضی ادعای یقین کردن، میگن با این قاعده ما باز به یقین میرسیم. حالا چه یقین و چه عرض کنم زن پیدا کنن، چه نه علم تقریبا بگن متعاقم به علم. عزیزان من دقت کنید، تو همه این صور مختلف من میخوام بگم یک چیز بیشتر نیست، و اونه که یک پایگاه احتجاج علمی، پایگاه احتجاج علمی پیدا میکنه که میتونیم به این تمسک کنیم. حرف ما اینه، ترقیه مناتم همینه، منتها ترقیه مناتم شما رو به یقین 100% که نمیرسونه. یک زنیه برای بعضی ممکنه یقین، برای بعضی ممکنه که در حد مختصری اطمینان پیدا کنن، یا اطمینان متعاقم به علم پیدا کنن، و هر حال یک چیزیست که یک پایگاه علمی پیدا کرده. حالا امروز به عنوان تنقیح مناد هازا به هازا، بدون هیچ، بعد از فکرهایی که روش کردن، هیچ چیز ممتاز از این استقرا نیست، و یه استقرایی که شما در احکام شرعی میکنید همون یه نوعی به قول امروزی ها توضیح نرماله، و در توضیح نرمال آمدن یه قانون جدی اینجوری که گفتم اسم انگلیسیش هم پیدا کنید و دنبالش بگیرید، چون الان با کلمات انگلیسی بیشتر توی علوم مختلف رد و بدل میشه و سر کلاس ها میره. داشته باشید، اگر توانستید همراهی بنده داشته باشید تا اینجا، ما به این صورت ما اینا داخل در علم اصول میکنیم به عنوان یه قاعده، و اگر جرأت کنم البته این حرف را بزنم، که خیلی جرأتشان ندارم، حرفی است که مرحوم میرزای قمی در بیانات سابقی که ما از ایشون نقل کردیم تو فرمایشاتی ایشون منطقه، اونشون به یک نحوه دیگری که خلاصه میگه وقتی مرجح دنبال یک مرجح میگردید، باید اونجایی که دو راهی گیر کردید اول برید سراغ مرجح، صحبت از اصل و اصول دیگری تو کار اصل، بعد از اینه که شما هیچ مرجحی نداشته باشید. اگر مرجح دارید باید دنبال اون مرجح برید، مرجح علمی اگر جلو آمد. عزیزان من خوب دقت کنید، من دلم میخواد که این پایگاهش را خوب روش مطالعه کنید. مرجح علمی پیدا شد، این مرجح علمی رو ما نمیتونیم دور بریزیم، نمیتونیم اینا دورش اندازیم بگیم یا اصلا یه ارزش نداره، نه خیلی. یا این حکم قیاس اینجوری بزنیم رو کار، نه. اینجا داره همونطوری که تقنیه منات میشه اینم هست. و انشاءالله تا اینجا که عرضی که کردم برای همه عزیزان روشن شده باشه و روش مطالعه جدی بفرمایید.
ببخشید اینو فقط در نظر شریفتون باشه، اون وقتی که از آمار توصیفی استفاده میشه خود جامعه رو مطالعه میکنیم، خب حالا ممکنه منحنی نرمال هم داشته باشه با حالا ضریب مختلف، ولی وقتی ما میایم نمونه برداری میکنیم، اگر اون زنی بود این یه زنم بهش به هر حال توجه داشته باشید اضافه میشه، چون به هر حال نمونه هیچ وقت نمیتونه عیناً مثل اون جامعه اصلی باشه، اما در هر صورت یک الگو درست میکنه، حالا همون در واقع یک استقراس، یک الگو درست میکنه، ریتم اینا به دست میاره، نواخت یه ماجرا رو به دست میدهد. ولی یادمون نره هر دوتاش مخصوصا این دومی زنی هست و همیشه این نمونگیری در معرض درصدی از خطا خواهد بود، بیش از اون آمار توصیفی که کل جامعه رو برمیداره. ببخشید.
بله مطلب شما درسته. من با جمع آقایون دانشگاهی در شاید 2 سال قبل باشه که در جمعشون بودم و این بحث خاصی که مرحوم میرزای قمی مطرح کرده، بعدنم من تو جلسات درس اصولمون اینا آوردم و ذکر کردم، ان الشيء يلحق بالاعم الاغلب، این حرف مرحوم میرزا هست. اینا من تو اون جلسه مطرح کردم برای آقایونی که دانشگاهی بودن، گفتم شما اینا میتونید یک پشوانه علمی براش پیدا کنید، چون ایشون جدی اینا مطرح کرد که یک جایی اگر ما مواردی پیدا کردیم تو یک شی که نمیدونیم این ممتاز هست نیست چه فرقی، میگه یلحق بالعام الاغلب، و بعد اینقدر قشنگ به میدان میاد ایشون، میگه آقایونی که از این قاعده استفاده نتونستن استفاده کنن خیلی محروم شدن از فواید این قاعده. و یکی از جاهایی که الانم در حوزه ها و جاهای مختلف ایراد میگیرن به مرحوم میرزا جاهای مختلف، یکیش همینه که زیر بار این مطلب نرفتن، یکی از ایراداتشون اینه، میگن ایشون به عنوان یه قاعده مسلمی درست کرده و میگن این نشه یلحق بالاعم الاغلب.
ایشون از اول این زمین بازی رو عوض کرده، زمین بازی رو از زمین یقین اوورد بیرون، وقتی بیاره بیرون خب اینا
حفظکم الله احسنتون. حالا همینی که ایشون تو این وادی این بحثا میگه، من اینا تو اون جلسه آیین دانشگاهی بحث کردم، اونها خیلی حرفای قشنگی داشتن و حرفای خوبی داشتن، دوستان صمیمی ما هستن که میدونن که من وقتی میخوام یه چیزی ازشون باید برم مطالعه کنم، رفته بودن مطالعاتی کرده بودن، یکی از موارد همین مسئله توصیفی که حاجی احمد آقا ذکر میکنه اونا مطرح کردن که خب بالاخره استقراء توصیفی حالا یه هر چی شما به هر نحوی، حالا یه دفعه دیگه هم ایشون توضیح بدن که بعد ببینید شما حرف ایشون هم رو دقت بکنید. عرض کنم که این مطلب وقت اضافه شد که یه عدهشون همین توضیح نرمال که توضیحش کافی داده شد آوردن به همین امنشه یلحق بالعام الاغلب مستدل این به لحاظ امروز مسائل علمی این را میپذیرند. گفتن که گاندی وقتی قضیه دیده بوده خیلی اوج گرفت و مسائل اینا، خبر آوردن بهش که یه تعدادی اینا حریف نمیشین آموزش نظامی بهشون بدیم و زیر بار نمیرن، قبول نمیکنن. افراد آوردیم آموزش هم بهشون میدیم، این قبول نمیکنن. گفت که ببرید در نظام جمعی، اینا را تو نظام جمعی که میگن اولین کاری که به صورت نتیجه این گاندی این کار رو کرده، گفت برید تو نظام جمعی ببریدشون قاطی اونها، اینا نتیجه میگیرید. آوردنشون همه پافنگ پیشفنگ همراه اینا، اینا قاطی اونا میشدن. دیگه اینایی که زیر بار نمیرفتن یلحق بالعم الاغلب، اما اغلب میبینن اینجوری، اینا هم گفتن در نظام جمعی اثر گرفت و نتیجه گرفت اینا. حالا این یه قاعده فقهی گفتن این درست. خب شما توضیح دونه بیدید آقای، یه دفعه دیگه همون توضیح آقای احمد آقا اون داستان توصیفی.
بله، عرضم این بود که یه وقت از آمار توصیفی استفاده میکنیم. آمار توصیفی هم همون در واقع اهم اغلب رو میخواد به دست بیاره، خطا هم میتونه داشته باشه. حالا حسابش بکنید، آمار استنباطی میشه. یعنی چی؟ یعنی نمونه گیری میکنیم. در نمونه گیری سعی میکنیم که نمونه شبیه به الگوی جامعه باشه و به شکل یک نواخت این نمونه جمع بشه. اما عنایت داشته باشید این همیشه در معرض خطا هست. یعنی چه بسا ما یک نمونه که دقیقاً بیانگر وضع جامعه باشه به دست نمیاریم، اما تلاش میکنیم این نمونه شبیه باشه. بنابراین اگر اون اولیش ظنی باشه، این دوباره چیه؟ ازن نه ازونه. ولی خب یه راه دیگه، یک در واقع به این وسیله ما یک الگویی به دست میاریم که اون واقعیت ها رو میتونه توصیف بکنه.
توصیف دومش آمار دومیش چیه؟ آمار اولش که توصیفی، دومیش چیه؟
توصیفی یعنی این که میریم دونه دونه جامعه رو ازش آمار میگیریم، مثل اینکه مثلا آمارگیری سراسری میکنیم، مثلا برای نفوس، برای مثلا مسکن، دونه دونه رو میریم میشماریم. این آمار توصیفی. خب این اگر هم توش خطا و اشتباهی بکنیم باز کمتر هست و کمتر در معرض اشتباس. نمونه گیریه، وقتی نمونه گیری میشه بهش میگیم آمار استنباطی. یعنی یک نمونه رو از جامعه آماری برمیداریم، سعی میکنیم این نمونه شبیه به شاکله کل جامعه باشه، به قیافه کل مجموعه شبیه باشه. حالا یه روش هایی داره دیگه، ولی درصد خطاش طبعا بالاتر هست، چون نمونه است دیگه، ممکنه این نمونه کاملا شبیه وضع جامعه نباشه. لذا اگر میخواییم تو باب زنون روش مطالعه بکنیم، این زنش بیشتره، این جهت زنش بیشتر هستش. اما چاره ای هم نیست، امروز همین کار رو انجام میدن، بر اساس نمونه گیری تصادفی میان الگو سازی میکنن. اما یادمون باشه این ممکنه تو نمونه گیری ما دچار اشتباه بشیم و این قسمت حساسی هستش.
بله. حالا
اشتباه که حتما داره، حتما اشتباه داره، ضریب میگذاریم برای این خطامون، اما توجه داشته باشیم که این ممکنه باشه. در هر صورت میشه به ما اهم اغلب ارجاعش داد. بله.
خب حالا اینجا یک عبارتی رو من نقل کنم و تقریبا مسئله قیاسی که اینها هم دنبال کردن، این قیاس هم میخوان دنبال همین آمار باشن. یعنی در واقع یک نوعی آماره. ملاحظه کنید من حرفی که از اینها میخوام نقل کنم اینه. مرحوم محقق اینجور ذکر کرده: المسألة الخامسة ذهب زاهبان الى ان الخبرين اذا تعارضا و کان القیاس موافقا لما تزمنه احد اما کان ذلک وجها یقتضی ترجیح ذلک الخبر علی معارضه و یمکن ان یحتج لذلک بان الحق فی احد الخبرین فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما فتعين ان يعمل باحدهما اذا كان تقدير التعارض فلا بد في العمل باحدهما من مرجح والقياس مما يصلح ان یکون مرجحاً لحصول الظن به. از این عبارت صریح‌تر می‌خواد. مرحوم محقق می‌خواد بفرماید این پایگاهی است که بعد از اینکه شما قیاس کردید، قیاس که می‌کنید یه موارد دیگر شارع را مقایسه می‌کنید، همون استقرار دارید می‌کنید و بعد این میشه مرجح برای این دوتا خبری که معارضن، که طرح هر دوش نمیتونید بکنید و هر یک از اینها هم بخواد عمل کنید بدون مرجح صحیح نیست. ببینید اینجا خیلی حرف جدی هست و ما حالا حرف خیلی داریم اینجا، اما در حد اینکه بگیم کل این مردوده و مردود شمرده بشه این کار آسانی نیست. از اون طرف هم خودش یک معیار علمی جدی است الان در علوم مختلف دیگر. اگر در علوم مختلف دیگر شما دارید همراهی میکنید و اینا به عنوان یک حجت دارید تمامش میکنید، چرا ما در فقه اینا قبول نکنیم؟ در اصول هم بیاریم یک پایه محکمیه که بنده میخوام از حالا غیر از تنقیماتان و دیگران بیارم بگم که آمار در امور این جایگاه خودش استقراه و این آمار هم استقراه و همین حرفی که زدیم دیگه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و